خب
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. در گذشته رفیقی داشتم خدایی و بزرگی او در چشم من به این دلیل بود که دنیا در چشم او کوچک بود و کان خارجن من سلطان بطنه، از سیطره قرائز آزاد بود. فلا یشتهی مالا یجد، آنچه رو که نداشت هوس نمی کرد. ولا یکسر ازا وجد، آنچه رو که داشت اسراف نمی کرد. و کان اکثر دهرهی صامتا، کم حرف می زد. فان قال، اما وقتی سخن می گفت بذل قائلین و نقع قلید از سائلین. اگر لب به سخن می گشود بر سخنوران چیره می شد و تشنگی پرسشگران رو برطرف می کرد. و کان ضعیفن مستضعفا، نگاش می کردیم گفتی خب این آدم ضعیفیه. فاینجا الجد، موقع عمل که می شد فهوال ایسقاب، شیر بیشه بود. و سل و واد و افعی کبیر. ادامه داره این ویژگی ها. حالا دوستان سر بزنن روایت رو در نهج البلاغه میتونید پیدا کنید، کلمات قصار. اما یه سوال، یا امیرالمومنین، ایشون چرا اسمشو برای ما نگفتید؟ حضرت فرمودن کان لی فی ما مضا اخون فی الله، یه رفیقی داشتم خدایی، چرا اسمشو برای ما نگفتید؟ شاید سرش این بود فعلیکم به هذه الخلائق، شما اینطوری باشید. یعنی یه الگو هست که من از شما میخوام این صفات رو در خودتون ایجاد کنید. فعلزموها، همراه این صفات باشید. و تنافسو فیها، مسابقه بذارید در کسب این صفات. خب ما نمیتونیم یا امیرالمومنین، اینا خیلی سخته، ما چطور همش ساکت، اکثرش ساکت باشیم؟ یا فرض کنید چطور از سیطره غرائز رها بشیم؟ حضرت فرماید فاین لم تستطیعوها، اگر نمیتونید فعلمو ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. خب تا حدی که میتونید، یعنی اصلا از این وادی، از این مسابقه خارج نشید، بخشی از مسیر رو طی کنید. مرحوم دولابی میفرمودن شما از این اتوبوس پیاده نشید، راننده امیرالمومنینه، میرسونهتون. یعنی دنبال این مسیر باشید. در واقع اولیاء الهی اساساً لطفی که دارن در حق ما اینه که دستگیری میکنن از ما انشاءالله، اگه دستشون رو پس نزنی. ما بحثمون جلسه قبل در مورد نسبی‌گرایی بود، گفتیم خب در مورد نسبی‌گرایی در حوزه‌های مختلف شما هم شنیدید و هم انشاءالله باز تو هفته آینده تو بحثی که در مورد فلسفه علوم انسانی هست و در حوزه فلسفه دین، فلسفه اخلاق، بحث ها و آثار متعدد هست. در حوزه فلسفه علم وقتی از نسبی گرایی صحبت کردیم گفتیم اینجا دیگه هدف گزاره های اخلاقی نیست. یعنی اینطور نیست که در فلسفه علم وقتی میگیم یه فیلسوفی نسبی گراست یعنی اخلاق رو نسبی میدونه. هدف اینجا دیگه ریاضی یا حتی منطق هم نیست. یا منظور از در واقع تکثر پارادایم ها، تکثر قرائت ها از دین نیست. این مباحث قبل از نسبی گرایی در حوزه علم در واقع مطرح شده بود و در اون حوزه ها نسبی گرایی به در واقع با ادبیات خودش شما مطالعه کردید. نسبی گرایی در حوزه فلسفه علم یعنی نسبی گرایی در خصوص قوانین علمی، یعنی اینکه عینیت و صدق قوانین علمی مورد تردید قرار بگیره و امکان تکثر قرائت‌ها رو داشته باشیم در متن علم، و اینکه در واقع ما بتونیم در ادعا کنیم، یعنی نسبی گرایان چنین مسیری رو قصد دارن طی کنن، که اساساً از خود طبیعت هم ما قرائت‌های متکثر داریم. خود طبیعت هم میشه یک متن که بر اساس ذهنیت و پیش‌فرض‌های دانشمندان داره تفسیر میشه. و اینکه کدوم قرائت، کدوم تفسیر درسته، قرائت ارسطویی، بطلمیوسی، نیوتنی یا نسبیت، دلیلی براش نداریم. ما یک منطق بیرونی، یک قواعد بیرونی که بتونیم یکی از اینها رو ترجیح بدیم نداریم. و به عبارت دیگه این انسانه که دیگه از این به بعد حتی صدق رو در قوانین طبیعت مشخص میکنه. گفتیم نسبی گرایی در سایر حوزه ها تا پوزیتیویسم تقریبا تکمیل شد. پوزیتیویست ها علم رو حداقل از نسبی گرایی سعی داشتن مسون نگرش دارن، ولی به دلیل اینکه متافیزیک رو از دست داده بودند، حتی در حوزه ریاضی نتونستند در واقع از نسبی گرایی فاصله بگیرن، علم رو هم از دست دادن. ولذا پس از پوزیتیویسم ما با تشکیک در قوانین علمی روبرو هستیم. این تشکیک زمینه‌هاش در پوپر مشاهده شد. پوپر با اینکه با نسبی گرایی مخالف بود، معتقد بود نسبی گرایی مبانی اخلاق رو هدف قرار میده و اگر نسبی گرا باشیم هیچ جنایتی رو نمیتونیم محکوم کنیم و هر جنایتی مجاز خواهد بود، ولی در متن فلسفه زمینه های نسبی گرایی رو داره به طور ضمنی فراهم میکنه. گفتیم اول اینکه علم رو و قوانین علمی رو مبتنی بر حدس کرد. یعنی پوپر به ما گفت آنچه که تحت عنوان قوانین علمی در متون مختلف شما مشاهده میکنید، اینا مبنای تجربی ندارن، با تجربه نه قابل اثبات هستن نه قابل تأیید. بله اگر دوستان داد کنن با من بسن. بله انشاءالله مشکلی پیش نمیاد. بله صلوات قطع بله. پس بنابراین ببینید از نظر پوپر قوانین علمی گفتیم نه تأیید دارن نه اثبات، حدس هایی هستند منتظر ابطال، و پوپر معتقد تاریخ علم به ما نشون داده ابطال اونها قطعی است. از طرف دیگه پوپر به ما میگه همون حدس هایی که دانشمندان دارن، همون حدس های بی پایه، در مشاهده اونها تأثیر گذاره. یعنی حتی مشاهده ما هم آلوده به حدس است، و خب نظریه رو مقدم بر مشاهده و مؤثر بر مشاهده معرفی کرد. گفتیم اینجا اگر ما بگیم یه ذهنیتی ما داریم، اون ذهنیت ما مبنا داره، مثلا اومدیم اثبات کردیم یه بدیهیاتی رو ما داریم، از این بدیهیات ما سراغ جهان رو میگیریم، ولی این بدیهیات رو ازش دفاع کردیم، این تأثیر این بدیهیات بر مشاهده، مشاهده رو تضعیف که نمی کنه، هیچ تقویتش هم می کنه، چون ما این بدیهیات رو دارای بالاترین وثاقت و اعتبار میدونیم. پس نفس این که ذهنیت ما بر جهان، بر مشاهده ما تأثیر بذاره، در مشاهده ما حضور داشته باشه، این لزوماً به نسبیت ختم نمیشه اگر اون ذهنیت قابل دفاع باشه، مبنا داشته باشه. ولی پوپر داره میگه ذهنیتی بر مشاهده اثر داره و در مشاهده حضور داره که هیچ مبنایی نداره، این ذهنیت صرفا حدس است، و این حدس مشاهده رو آلوده میکنه و در واقع مبناش رو متزلزل میکنه. پس از دو جهت پوپر داره تجربه رو تضعیف میکنه، قوانین علمی رو تضعیف میکنه. اول اینکه این قوانین رو حدسی میدونه، دوم حتی مشاهده رو متأثر از این حدس میدونه. یه نکته، حالا ما با اینجا از دیدگاه پوپل خارج شده بودیم، یه نکته چون این رو در موردش بحث نکردیم، نقلش کردیم، نقدش نکردیم. ببینید پوپر مدام به گذشته علم تمسک میکنه، میگه ببینید همه نظریه ها باطل شد، پس شک نداشته باشید نظریه های کنونی هم عمر موقتی دارن و مرگی دائمی. اولا این که میگه بیشتر نظریه های سابق باطل شده، خب این خیلی بدبینیه به گذشته است. نه، بالاخره ما آنچه که الان داریم اگر مقایسه کنیم با حتی مثلا هیئت بطلمیوسی، وجوه اشتراکی میتونیم پیدا کنیم. اینجا نیست که زیستشناسی امروز هیچ وجه اشتراکی با زیستشناسی فلسفند ارسطویی نداشته باشه. نه، این گونه های حیوانی که الان و گیاهی که اینجا داریم ازشون بحث میکنیم، در ارسطو هم ازش بحث شده و بسیاری از بحث‌های مشترکی هست. اما بالفرض که بیشتر نظریه های سابق باطل شده باشند، آیا وضعیت انسان ها در گذشته از نظر ابزار تحقیقی و کار جمعی شبیه انسان معاصر بود؟ تکنولوژی معاصر دو ویژگی برای علوم تجربی، دو امتیاز برای علوم تجربی به ارمغان آورده که نظریه پردازهای گذشته از اون محروم بودن. یکی دامنه افزایی هست، یعنی ما الان با ابزارهای جدید دامنه مشاهدات خودمون رو مدام داریم گسترش میدیم، چه در حوزه در واقع اجرام آسمانی و سماوی و چه در حوزه در واقع اجزای اتم. ما مدام داریم حوزه مشاهداتمون افزایش پیدا میکنه. خب طبیعتاً این رو قبلا نداشتن. و دوم این که مشاهداتمون رو با این ابزارهای ارتباطی که الان هست به اشتراک میذاریم. یعنی قدیم خب یه دانشمندی فرض کنید حالا در یه کشوری در حال مشاهده بود، در حال مطالعه بود، به مشاهدات سایر دانشمندان در سایر نقاط جهان دسترسی نداشت. ولی الان لحظه ای ما میتونیم رویدادهای جهان رو رصد کنیم و مشاهدات و تحلیل‌های سایر دانشمندان در اختیار ماست. یعنی علم به یک کار جمعی تبدیل شده. پس بنابراین اگر در سابق خطاهای بارزی رخ داده و اگر بیشتر نظریه ها باطل شده، در صورت این اتفاق رو ما میتونیم هنوز انتظار داشته باشیم که ما روشمون و ابزارمون همون روش سابق باشه، در حالی که یه تفاوت اساسی رخ داده و نمیتونیم ادعا کنیم که لزوماً مشاهدات کنونی ما و نظریه های کنونی ما هم سرنوشتی مانند سرنوشت علوم گذشته داشتن. در حالی یه نوع بدبینی در نگاه پوپر به علم کنونی هست، این بدبینی رو با مقایسه با علم سابق انجام میده و به نظر میرسه این مقایسه کامل نیست، باید به تفاوت ها هم توجه کنیم. اما در مورد نسبی گرایی گفتیم، بحثایی که شما در مورد نسبی گرایی داشتید، اشکالاتش که شده، مبانی که شده مشترکه. یعنی تقریبا همون مبانی که در دین مطرح شد که ذهنیت انسان در تفسیر نقش داره فرض کنی، این در مورد علم هم مطرح شده که بالاخره شما وقتی جهان رو میبینید ذهنیتتون نقش داره در تفسیری که از جهان دارید. بحث میکنیم حالا یه فهرستی از این مبانی رو از نگاه تامس کوهن من قرار شد که مطرح کنم بعد از تکمیل بحثی که جلسه قبل شروع کردیم. ولی گفتیم یه جنبه از نسبی گرایی معمولا بهش توجه نشده و این در خصوص علوم طبیعی مطرح میشه. در علوم طبیعی موضوع ما جهان خارجه و نسبی گرایی در علوم طبیعی نسبی گرایی رو به وجود میکشونه، یعنی به حوزه وجود شناسی میکشونه. و کسایی که در حوزه علم در قوانین علمی تردید کرده اند، زمینه رو برای نسبی گرایی وجود شناختی فراهم کرده اند. ما گفتیم این زمینه در آثار تامس کوهن هست ولی به صورت ضمنی. گفتیم یک نمونه صریح رو ازش بحث کنیم، آثار نلسون گودمن رو من معرفی کردم و یکی دو تا نکته قرار شد ازش در واقع بشنویم و برگردیم به همون بحث تاریخی خودمون. گفتیم گودمن در وقتی که ادعا میکنه جهانها متکثر هستند و تابع نظامهای علمی و ذهنیت بشری هستند، با این پرسش روبرو شد که یعنی شما ادعا دارید واقعا این حقایق خارجی تابع ذهن ما هستند، ساخته ذهن ما هستند؟ پاسخی که داد در راه‌های جهانسازی مثبت بود. گفت بله، تکثر قرائت‌ها اساساً معناش همینه که ما جهان رو با قرائت خودمون می‌سازیم. ببینید وقتی تامس کوهن جلسه قبل ازش نقل کردیم، به شما گفت اعتبار نظریه ارسطو و نظریه نیوتن اینطور نیست که شما بگید نظریه نیوتن برتر است. شما منطق و راهی ندارید که با این بتونید برتری نظریه نیوتن رو اثبات کنید، چون منطق در درون پارادایم تدوین میشه. یه سوال ما داشتیم از جناب آقای تامس کوهن. خب حالا منطق، بله منطق رو باید در موردش بحث کنیم، جهان چی؟ بالاخره جهان آیا یکی از این دوتا رو تایید نمی کنه؟ یکی ادعا داره زمین ثابته، یکی ادعا داره زمین متحرکه. جهان خارج خب یکی از اینا رو تایید میکنه دیگه، نمیتونن هر دو همزمان درست باشه. همین سوال رو وقتی شما به پلورالیسم رسیدید در حوزه دین پرسیدید از پلورالیست ها. اونا وقتی میگفتن مسیحیت و اسلام هر دو راه نجات هستن، شما سوال میکردید خب بالاخره یه گزاره هایی تو این دین اسلام هست. مثلا در دین اسلام گفتن حضرت مسیح به صلیب نرفت، مسیحا گفتن به صلیب رفت، یکی از اینا دو درسته، هر دوش که نمیتونه درست باشه. بالاخره اون مسیح خارجی یا به صلیب رفت یا ما صلبوه یقینا یا ما قتلوه یقینا، اصلا اینو نکشتندش قطعا. نمیشه که هر دوی اینها درست باشه. و دعوا سر همیناست دیگه، یا اون الوهیت داشت یا نداشت، و اسلام میگه نداشت، مسیحیت میگه داشت، مسیحیت تحریف شده. هر دو که نمیتونه درست باشه. شما این سوالو داشتید دیگه. چرا این سوالو داشتید؟ چون به جهان خارج نگاه میکردید، میگفتید بالاخره این دو نظام فکری داریم، یک جهان خارج، و این دو نظام یکی میگه پی، یکی میگه نقیض پی. جهان خارج یکی از این دو رو تایید میکنه. جهان خارج که نمیتونه هم متضمن پی باشه هم متضمن نقیض پی باشه، هم در جهان خارج مسیح کشته شده باشه هم کشته نشده باشه. همین سوال رو در حوزه علم هم مطرح میکنیم. قرائت‌های متکثر اگر متضمن گزارش‌های متفاوت و متناقض باشن که نمیتونن همزمان درست باشن، چون جهان یکی از اینا رو تایید میکنه نه هر دو رو. این سوال رو برای اینکه پاسخش رو بشنویم، یعنی پلورالیست های وطنی پاسخی برای این پرسش ما ندارن، ولی بیرون چرا؟ اونجا اساسا قبل از اینکه نسبی گرایی رو مطرح کنن اصل وجود رو تابع قرائت کردن. یعنی اونجا گفتن این انسان محوری تثبیت شده، تعدد قرائت ها و تکثر گرایی نتیجه اون انسان محوری است. ما اینجا با یه ایده خدا محوری روبرو هستیم. معمولا هم طرفداران نسبی گرایی نمیخوان این خدا محوری رو کنار بذارن با صراحت حداقل، ولذا با این مشکل روبرو میشن، با این پرسش روبرو میشن. اونجا اساسا از قبل گفته آنچه که هست و نیست تابع انسانه، انسان محور همه چیز است. گفتیم در برابر کلمه لا اله الا الله اگه یک کلمه خواستیم در غرب پیدا کنیم که محور باشه برای فلسفه غرب از یونان باستان، قرون وسطا، حتی مسیحیت ها و امروز، اینه که انسان محور همه چیز است. یعنی حتی در مسیحیت هم وقتی خدا محوری مطرح شد فوراً گفتن خب این خدا در یک انسان حلول کرده. یعنی باز این انسان، انسانی که خداوند در اون حلول کرده، ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، از کلمه همه چیز پدید آمد. ببینید در کنار خدا اون لوگوس کلمه یا همون مسیح، حالا در تفسیر مسیحیان همه چیز از این کلمه پدید میاد. اینجا میشه همه چیز از این قرائت ما، از پارادایم ما. پارادایم و قرائت میشه محور. بله، حالا یه کمی صریح‌تر میخوایم با اینا بحث کنیم. حالا شما میگید جهانها رو با قرائت میسازیم، یعنی مثلا ستاره ها رو ما با قرائت خودمون میسازیم؟ پاسخ باز دوباره ببینید، شفلر به من اشکال میکند، حرف باز نلسون گودمن هست. شفلر به من اشکال میکند که نمیتوان گفت ما ستاره ها را ساخته ایم. من از او سوال میکنم کدام یک از ویژگی های ستاره ها را ما نساخته ایم؟ یعنی به همون اندازه که ما مسلم میدونیم که ستاره ها را ما نساخته ایم، خالقی غیر از ما داره، گودمن به همون اندازه ایمان داره که خیر، کدوم یک از ویژگی‌های ستاره‌ها رو ما نساختیم؟ و از اون می‌خوام نشان دهد که این ویژگی‌ها چه تفاوتی با ویژگی‌هایی دارن که به روشنی وابسته به زبانند. یعنی میگه هر ویژگی که برای ستاره‌ها بگید، اون وابسته به زبان ماست، به پارادایم ماست، به ذهنیت ماست. سلسله قبل اشاره کردیم استدلال اصلی چیه؟ تعریفش رو ما داریم ارائه می‌کنیم. پس یه ویژگی زبانی است. همون حرف هیوم به کهکشان ها هم که توجه کنید از خودتون فراتر نرفتید. اینجا میگه به هر ویژگی ستاره ها که توجه کنید از زبان فراتر نرفتید. اونجا بحث در مورد ذهن بود، اینجا بحث در مورد زبان هست. یعنی یا حالا وقتی میگیم وابسته به انسانه، یکی میگه وابسته به دعواها، دیگه اینجاست. یعنی ببینید حالا مکاتب مختلفی داریم، ولی یه مکتب میگه وابسته به ذهن است، یکی میگه وابسته به زبان است، یکی میگه وابسته به جامعه است، جامعه در واقع انسانی. اینا دیگه دعواهای درونیه، ولی در اون اصل که به هر حال مستقل از بشر نیست، مستقل از انسان نیست، یه اتفاق نظری وجود داره. بله، بله بله. خب ویژگی های ستاره ها، یعنی میگه تعریفش که شما برای ستاره دارید برای من بیان کنید، اون تعریفی که برای ستاره بیان میکنید، من نشون میدم هر ویژگی که در اون تعریف بیان کردید برای ستاره ها، این محصول نظریه های علمی است. گفتیم مثلا میگه کربن اونجا هست، خب میگیم کربن رو شیمی مدرن تعریف کرده، و در یه پارادایم دیگه ممکن اساسا ستاره به یک شیوه دیگه ای تعریف بشه، اونجا ستاره هاشون از اون ویژگی ها ساخته شدن. خب بله، اگر باز من حرف اوله، ببینید اون حرفی که باز اول من نقل کرده بودم رو ازش بشنویم. بله، اجازه بدید این نکته رو که خارجیت رو اول انکار کرد. ببینید عنوان جعل واقعیت ها، آن چرا قصد دارم از آن بحث کنم روشن میکنم. یعنی میخواد از جعل واقعیت ها سخن بگید، اینا جعل شدن. اگه خارجیت، منظورتون از خارجیت اینه که مستقل از جعل ما، مستقل از قرائت های ما، خیر، اصلا این انکار شده از ابتدا. و در برابر چه دیدگاهی؟ این دیدگاه جعل واقعیت ها، دیدگاه کسایی که کاملا مطمئنن واقعیت ها یافت می شوند و ساخته نمی شوند، و از واقعیت ها صرفا یک جهان واقعی را می سازند. ببینید اینا اول انکار شده. بر پایه این باید همون ویژگی ها رو هم بر همین پایه شما تفسیر کنید. و اصلا اگر منظورش این باشه که ما فقط فرض کنید اسم ها رو انتخاب میکنیم، واقعیت ها خارج از این اسم ها هستن، مستقل از این اسم ها هستن، دعوایی وجود نداره بین شفلر و نلسون گودمن. ما جهان ها رو با قرائت ها میسازیم. اینو شما چطوری تفسیر میکنید؟ بله بفهمید.
فقط شناخت هم فرق
بله، یعنی دقیقا اینجا ما با تکثری از جهان‌ها روبرو هستیم. مثلا راه‌های جهان‌سازی نلسون گودمن مسلم فرض کرده که جهان‌ها متکثرن، فقط حالا میاد توضیح میده چطوری می‌سازیم اینها رو، یعنی چطوری ذهنیت انسان و پارادایم‌ها میتونن. حالا اگه میخواید بهشون اشکال کنید اون یه حرف دیگه است، یعنی نقدش یه حرف دیگه است، ولی این حرف اصلا نیاز به نقد نداره. یعنی اگر نسبی گرایی به چنین نتیجه ختم می‌شود، این نتیجه خودش شکست نسبی گراییه. یعنی نتیجه اینقدر واضح البطلان هست که ما باید تو مبانی که به اینجا ختم شد تجدید نظر کنیم، و به نظرم میرسه این بهترین نقده. یعنی شما پلورالیسم رو وقتی میخواید نقد کنید، یه راه اینه که خب خود این در واقع نظام معرفتی منطق درونیش رو از درون نقد کنید، یکی به بیرون تمسک کنیم. بالاخره گزاره هایی که اسلام و مسیحیت دارن در مورد جهان، در مورد تاریخ، در مورد حضرت مسیح، اون جهان خارج تکلیفش چی میشه؟ کدوم حکم رو تایید میکنه و کدوم حکم رو در واقع نقض میکنه و باطل میکنه؟ نمیشه هر دو با هم صادق باشن، مگر اینکه اون جهان خارج وجود نداشته باشه یا متکثر باشه، اساسا دو تا عیسا داشته باشیم، یه عیسای مسلمانان، یه عیسای که تابع این تفسیر و قرائت هر کدوم از این ها در واقع اون بتونه صدق رو تایید کنه. من یکیش درسته، بله بله، من عرض کردم با در واقع تکثرگرایان و نسبیگرایان وطنی اینطوری صحبت کنیم تا این نتیجه آشکار بشه، یعنی مشخص بشه بالاخره این جهان، این دیدگاه در یک فرهنگی مطرح شده که اونا اساسا نهیلیسم رو، پوچگرایی رو به حوزه وجود هم کشوندن. فقط اخلاق نیست که از دست رفته، معنای زندگی نیست که از دست رفته، وجود هم از دست رفته. یعنی اومدن اون مبانی رو پذیرفتن، نتیجه رو نپذیرفتن، یا بالعکس. حالا هر کدوم اینا رو شما مقدم بدونید، یعنی نیومدن. شما، من جلسه قبل اشاره کردم، برید مثلا قبض و بسط تئوریک شریعت رو تورخ کنید، حتی به آثار نلسون گودمن تمسک میکنه، به اون تشکیک هایی که در مورد معرفت کرده، ولی یک جا یه پاورقی اشاره نمیکنه که البته این قائل به اصلا وجود مستقل از ذهن نیست، تا یه ایدالیسته، یه نهیلیسته، هیچ وقت اینو اشاره نکرده. آقای وحید هم دوباره میاد تو اون بحث پارادوکس همپل که وارد میشه، به بحث نلسون گودمن هم اشاره میکنه، ولی باز دوباره با اینکه یه انسان محققه، یا ولی یه خط برای مخاطب خودت توضیح بده که اینا اصلا وجود و وجودی قبول ندارن، اینو توضیح نمیدن، فقط اون مبانی شک در معرفت رو بهش اشاره میکنن، نسبی گرایی معرفتی رو ترویج میکنن، ولی نسبی گرایی وجود شناختی و اومانیسم رو با صراحت بیان نمیکنن. و این اگه برای مخاطب ما بیان بشه، اون وقت یه بله، یه روایت بسیار زیبایه، کاش من الان همراهم بود، اصول کافی باب ایمان و کفر، سر بزنید اینو، تو بیانات مقام معظم رهبری هم بهش اشاره شده که ایشون فرمان اصلا یک سبک تبلیغ بنی امیه هست. در روایت هست که امام صادق علیه السلام میفرماد بنی امیه ایمان رو به مردم معرفی کردن، ولی کفر و شرک رو معرفی نکردن، تا زمانی که خودشون به کفر و شرک آلودن مردم اون رو تشخیص ندن. ببینید اینجا این در واقع شرک مدرن رو اگر ما بشناسیم، بذاریم کنار توحید و اینو عرضه کنیم به از دبیرستان هامون شروع کنیم تدریس کردن، یعنی باز ببینید یکی از اشکالات متون دبیرستانی ما اینه که این شرک کنار اون توحید نیست دوباره، و این باید اصلاح بشه. یعنی اصلا یک سبک آموزش دین قرآنیه. قرآن یه جمله از حضرت موسی میگه، یه جمله از فرعون، و این دوتا رو وقتی کنار هم میذاره، مخاطب بر اساس فطرت خودش، عقل خودش، خب انتخاب میکنه دیگه. ولی این که ما اساسا حذف کردیم این بخش ها رو و توحید رو داریم معرفی میکنیم، بدیلش رو مشخص نیست، نور این توحید هم به چشم نمیاد، اون ظلمت هست که این نور رو در واقع گوارا میکنه و امکان انتخاب میده به مخاطب خودش. این در واقع وضعیت تاریخی بحث هست و از نظر منطقی هم اگه بخوایم ازش دفاع کنیم راه دیگه ای نیست. یعنی شما اگه بخواید از تکثرگرایی دفاع کنید، فرض کنید سکون زمین و حرکت زمین رو همزمان بهش باور داشته باشید، به دو جهان نیاز دارید، دو جهانی که یکی متناسب با اون باشه یکی متناسب با این باشه. بله، تو حالا مسیر تاریخی این بحث اینا ببینید با هم رشد کرده اند. یعنی خب اون قرائت که آخه اصلا مال فیلسوف نیست، اون قرائت ما الان بحث علمه دیگه. یه نیوتن داریم، یه نسبیت داریم، یه فرض کنید بطلمیوس داریم. این سه تا نظام وجود دارن. الان تو فلسفه دعواست، آیا فرض کنید ما در علم رشد کردیم، فرض کنید حالا نسبیت گزارش دقیق تری است، درست است یا نیست. یه سری از فلاسفه میخوان از عینیت این قوانین دفاع کنن، بگن صادقه، پس اون نظام های قبلی رو میگن کامل نبود، ناقص نبود، مشاهداتش ناقص بود، ریاضیش کامل نبود. یه سری از نسبی گرایان هستن که میخوان همه اینا رو همزمان حفظ کنن و در واقع با حفظ کردن همه این همزمان اینها دارن مبنای علم جدید رو تضعیف میکنن. یعنی میگن فرقی با سخنان مثلا ارسطویی نداشته، به همون اندازه که شما برای اونها اعتبار قائلید برای اینا میتونید اعتبار قائل. اون منطق خودش رو داشت، اینم منطق خودش رو داشت. یعنی ببینید قرائت از خود این فرد نیست، این داره یک در واقع تحلیلی میکنه از قرائت های موجودی که در در تاریخ علم بودن. چطور میتونن به لحاظ ارزشی ارزش صدقا؟ ببینید ارزش صدق بحثه در پلورالیسم. آیا وقتی میگیم آیا مسیحیت و اسلام هر دو بر حقن، یه بحثم آخه یه بخش بحث اینه که هر دو صدق رو در بر دارن یا خیر، یا یکی باطله، یه بخشای باطلی در اون حقایق نفوذ کرده، حضور داره. اگر بله، ولی شما میتونید بحث رو از صدق خارج کنید، بگید اصلا پلورالیسم بحث در صدق نیست، حقیقت نیست، بحث اینه که آیا باعث مثلا نجات میشه یا نه. بحث نجات بحث ما نیست در فلسفه علم، اصلا بحث در مورد نجات نیست، بحث در مورد صدق گزاره هاست. یعنی اینجا میخوایم ببینیم کدوم نظام توصیف درستی است از واقعیت. اصلا دعوا اینه از ابتدا. بله بله، اون که در نجات قائل باشیم که حالا ادیان مختلف به هر حال یه بخشی از نجات رو در خودشون دارن، بالاخره شما اگر فرض کنید حالا مسیحی بودید، باز مسیحیت هم به شما میگه قتل انجام نده، دروغ انجام نده، به مستضعفان کمک کن. خب اینا یه بخشایی از حقیقت، ولی این بخشایی که باعث نجات میشن صادقه، یعنی اون بخشای درستشه. اتفاقا اون بخشایی که خطاست، یعنی مثلا باور به الوهیت مسیح مانع نجاته، یه مرحله از نجات رو از دست میدید، شما یه مرحله از حقیقت رو از دست میدید. پس شما میبینید اون بخشا اسلامه، یا به عبارت دیگه این که ما یک دین بیشتر نداریم اسلام، منتها این اسلام یه بخشهاییش در مسیحیت بوده و حذف شده و اینو دین اسلام اومده مجدد احیا کرده. توحید اونجا بوده در واقع مخدوش شده، آلوده شده، و اسلام مجدد اومده اینو احیاش کرده و برش تأکید کرده. این در واقع که یک دین غیر از اسلام نیست، این نشون میده که بالاخره حالا اون بخشایی از اسلام که حالا در مسیحیت مونده اونا رو اگه شما بهش عمل کنید خب بالاخره یه بخشی از اسلامو دارید، ولی کامل نیست. برای کامل شدن شما باید موحد هم باشید. ولی یه رساله ای داره شهید مطهری، رساله حق و باطل. این یه نگاه متفاوتی دقیقاً همین بحث رو مطرح میکنه که مثلا یه کشیش مسیحی که عمرشو گذاشته برای تبلیغ مسیحیت توی روستایی داره مردم رو دعوت میکنه به کار خیر، به اینکه دروغ نگن، به اینکه مثلا دزدی نکنن. این میگه این بخشاش شما نمیتونید اینو رد کنید بگید اینم دیگه از دست رفته، اینم هیچ ارزشی نداره. شاید داریم بگم این ارزشمنده فی نفسه، ولی خب یه بخشایی هم نداره، یه بخشایی هم نداره. خب یه سوال، شما یه کتابی رو معرفی کردید، یه فکری رو معرفی کردید با صراحت داره از نسبی‌گرایی وجود شناختی صحبت میکنه. وجود رو اساساً باش، وجود مستقل از ذهنیت ما و از پارادایم ما رو باش مخالفه. خب شاید این یک بحث نادری باشه، شاید مثلا یه آدم بالاخره هر حرفی رو تو جهان امروز میزنن، خب ممکنه اینم حرف خودش رو زده باشه. اساس فرهنگ غرب رو میتونید ادعا کنید بر چنین مبنای استوار شده؟ شما گفتید این که انسان محور جهان هستی است، این به منظره محور اندیشه غرب است از یونان باستان تا امروز. مدرکتون چیه؟ من یه در واقع گزارش از رورتی، ریچارد رورتی، فیلسوف معاصر آمریکایی است، داره در واقع اون اساس فلسفه غرب رو معرفی میکنه، غرب جدید رو. میگه طبیعت و واقعیت، یعنی طبیعت دیگه موضوع فلسفه، موضوع علمه. علم قرار بود طبیعت رو به ما معرفی کنه. میگه طبیعت و واقعیت فقط میتواند نامهای چیزی شناخت ناپذیر باشند. وقتی میگه شناخت ناپذیر یعنی نسبیت در حوزه وجود یا معرفت؟ این معرفت، فعلا نسبیت معرفتیه. چیزی شبیه شیء فی نفسه کانتی، کانت گفته بود شیء فی نفسه قابل شناخت نیست، اونم معرفتی بود. اما بعد از کانت گفتند فیلسوفان این که قابل شناخت نیست، پس چطور ما حق داریم بگیم وجود داره؟ در وجودش تردید کردند. و سراسر جنبش تفکر فلسفی غرب، ایشون میگه سراسر یعنی کل رو، از هگل به بعد کوششی در راه پرهیز کردن از چنین چیز شناخت ناپذیری بوده است. یعنی بعد از کانت شیء فی نفسه حذف شد، اصلا انکار شد. این انکار تو مکاتب مختلف غرب با عنوانهای مختلف مطرح شده و خیلی خب نظامهایی که این انکار درشون حضور داره نظامهای پیچیده‌ای هستن، با عنوانهای مثل سابجکتیویسم، نهیلیسم، ساختارگرایی، کانتگرایی، حتی پراگماتیسم، عملگرایی، وجود نسبیگرایی، انتولوژیکال ریلیتیویسم، نسبیگرایی وجود شناختی، آنارشیسم معرفت شناختی، ساختگرایی. اینا همه عنوانهایی هستند که برای در واقع این انکار جهان مستقل از ذهن به کار میرن و انکار جهان مستقل از ذهن در این مکاتب وجود داره. یه نکته، خب شاید دوباره ببینیم، یه زمانی مارکس وقتی نظریه خودش رو مطرح کرده بود، مارکس گفته بود ما تاریخ انسان، تاریخ جهان رو، مراحلش رو میخوام براتون بگم. گفتیم، گفته بود از در واقع دوره اشتراکی شروع میشه، بردهداری، زمینداری و بالاخره فئودالیسم و بعدم سرمایه داری. این مارکسیستای وطنی اومدن خب این مراحل رو دیدن، گفتن خب تو دو تاریخ ما باید باشه دیگه، شروع کردن تاریخ ما رو بالاخره خیش بزنن و شخم بزنن که پیدا کنن این مراحل رو درش، و اینا رو می‌خواستن تحمیل کنن به تاریخ ما. یه لحظه به ذهنشون خطور نکرد که اصلا مارکس وقتی میگه تاریخ بشر منظورش تاریخ غربه و اصلا نظر نداره به سایر فرهنگ‌ها و سایر در واقع ملل، اصلا ما رو نادیده میگیره در این مراحل تاریخی که داره بیان میکنه. لزومی نداره وقتی غرب خب این مراحل رو طی کرده ما طی کرده باشیم همین مراحل رو، لزومه. الان در مورد انسان محوری هم فرهنگ غرب و فلسفه غرب وقتی داره از محور بودن انسان صحبت میکنه، قرائن زیادی وجود داره که نشون میده اینا اساسا خود بشر غربی رو دارن به عنوان محور معرفی میکنن. اونی که میسازد چه قرائت ها رو و چه جهان های متناسب با اون قرائت ها رو، اون یک نژاد خاصی است. من یکی دو تا از این شواهد رو بیان کنم، ولی شواهد عمیق ترش همینه که مثل نظام مارکس رو شما تحلیل کنید ببینید اصلا غیر خودشون رو تو تاریخ نمیبینه. وقتی میگه مراحل تاریخ، مراحل تاریخ خودشون رو داره بیان میکنه. تاریخ یعنی تاریخ بشر غربی برای مارکس، برای هگل هم همینطوره. هگل، حالا یه شاهدم از هگل بگم ببینیم، یعنی عزم کنم باید این نظامشو وقتی مطالعه میکنی میرسی به یه نقاطی که تعیین کننده است و اونجا متوجه میشه اصلا غیر خودش رو توجه نداره. هگل یه اصل داره که شما در تاریخ، در تاریخ اندیشه، در حتی هستی، یک تز و آنتی تز به هم میرسن و یه سنتزی از اونها به وجود میاد که اون سنتز اولویت داره، کاملتره. لذا هگل تکاملگراست، معتقده که تاریخ رو به تکامله و این هر چیزه، حالا اگه بخوام خیلی خلاصه و سادهش کنیم، از نظر هگل جدیدتر کاملتره تو همه حوزه‌ها، چه تو علم، چه تو فلسفه، چه تو دین، چه تو طبیعت. طبیعت هم مدام داره تکامل پیدا میکنه. سوال، اگر جدیدتر یعنی کاملتر، یعنی شما معتقدید دین جدیدتر کاملتره؟ میگه بله. میگیم خب حالا کاملترین دین از نظر شما چیه؟ میگه مسیحیت. ببینید خب این اصلا با اون اصل فلسفیت نمیخونه. اصل فلسفی شما اقتضا داره بگه اسلام کاملتره، ولی ببین اصلا فقط داره اون محدوده خودشون رو میبینه، اصلا بیرون رو به رسمیت نمیشناسه، ولی طبق فلسفه خودش باید میگه اسلام کاملترین دینه. رورتی گزارش میده، میگه امرسون وقتی داره خود رو و فرد رو معرفی میکنه، خصلت‌ها و ویژگی‌هایی که براش میگه غربی است و حالا به تعبیر ایشون آمریکایی است. فردگرایی او صرفاً به متمایز ساختن افراد از هم بر نمیگردد، بلکه از آن مهمتر به برداشتی هنجارگذار و پنداموز از فرد به عنوان آمریکا مربوط میشود، کسی که مالک قدرت و توان خداگون شدن است. یعنی اونی که داره صفات الهی بهش نسبت داده میشه هر انسانی نیست، اون بشر آفریقایی نیست یا آسیایی، اینا میتونن درجه دوم باشن و در تولید این در واقع جهان اینا یه نقش درجه دومی رو ما میتونیم براشون در نظر بگیریم در تغییر این جهان. فلسفه و امید اجتماعیش ترجمه شده، دوستان میتونن ببینن. بیکن در ارغنون نو، راه نو، ارغنون ساز نو، میخواد در واقع در برابر اون ارغنون ارسطو یه مسیر جدید رو مشخص کنه. میگه بله عزم صفحه 118 میتونید اینو از اینترنت بگیرید، نیو ارغنون بیکن ترجمه نشده ولی متنش هست روی اینترنت. شایسته است شخص تفاوت زندگی انسانی را در بهترین کشور اروپا و در نقاط وحشی هند مقایسه کند. در این صورت خواهد دید این قول که گفتند انسان خدای انسان است درست در می آید. نیچه رو جلسه قبل صحبت کردیم، وقتی از ابر انسان صحبت میکنه در کنارش فورم میگه نه زبردستان، اونایی که تسلط دارن بر جهان و اون زیردستان مستحق نابودی هن. اون دیگه نیست که محوره، یعنی انسان محوری اومانیسم، اون انسان، اون هیومنی که داره تعریف میشه هیومن غربیه. بله، خود رورتی در همون کتاب، در واقع کتابی که در مورد فلسفه علوم اجتماعی داره، میگه من یه وقتی خب حالا تو اندیشه های خودم وقتی از حقوق بشر صحبت میکردم به انسان‌های فقیر هم یه فکر می‌کردم به هر حال اینا رو باید بالاخره ارتقاشون داد، یه فکری به حالشون کرد، اینها رو هم باید در نظر گرفت. میگه یه مسافرت به هند داشتم و اونجا وقتی با خود اینها روبرو شدم، حالا از اون احساس شاعرانه خودم فاصله گرفتم و با خود فقرا، قشرهای در واقع ضعیف جامعه جهانی روبرو شدم، بیشتر از اینا فرار میکردم به هتل 5 ستاره خودم و میگه بیشتر فکر میکردم که ما باید یک راههایی پیدا کنیم از قبیل این که افشاندن مواد عقیم کننده تا اینها رو کنترل کنیم، اساسا به جای این که به فکر این باشیم که اینها رو یک جایگاه ممتازی در جهان براشون ایجاد کنیم. و میگه اونجا مدام این شعره برای این سخن بیکن رو اسپینوزام داره در کتاب اخلاق، که هگل به شدت متاثر از اسپینوزا است. اصلا میگه یا اسپینوزایی یا غیر فیلسوف. رورتی وقتی گزارش خودشو میگه از اون سفر به هند در همون فلسفه و امید اجتماعی، میگه ما دلواپس مردم این سخن فارستر رو تکرار میکنه، میگه دیگه به این حرف رسیدم که ما دلواپس مردم بسیار فقیر نیستیم، آنها در خور اندیشیدن نیستند و فقط باید کارشناس آمار یا شاعر به آنها بپردازد. ببین این رفتاری که در متن سیاستشون دارن، غیر خودشون رو نادیده میگیرن، یه مبانی فکری داره. اصلا اتفاقی نیست این که ما بگیم آقا سیاست مداراشون رو از مثلا تفکرشون جدا کنید، از دانشگاهشون جدا کنید. یکی از دوستان بود در بحث اخلاق میگه خب ما چرا اینقدر تو اخلاق ضعیفیم در حالی که غربی‌ها در اخلاق بسیار از ما جلوتر هستن؟ و مثال میزد، میگم مثلا ما رفتیم برای بازدید، از این مثال‌ها زیاد شنیدید، بالاخره واقعیتی هم هست، یعنی اینطور نیست که حالا قلوب باشه. میگم مثلا ما رفتیم برای بازدید از کارخونه، این مدیر کارخونه ما رو برد، مثلا ساعت 7 رسیدیم، 1 کیلومتر قبل از کارخونه ماشینشو پارک کرد و پیاده رفتیم قدم زدیم تا کارخونه. بعد میگم من به کارخونه رسیدم، در پارکینگ بزرگی داره، گفتم لابد مثلا میخواسته برای ورزش یکمی پیاده روی کرده باشیم. ازش پرسیدم این ماشینو پس چرا نیاوردید شما پارکینگ؟ میگم گفت ما 1 ساعت زود رسیدیم و اون کارمندی که یه رو زود به وقت کارش میرسه، یه رو به 8 میرسه اینجا، باید جای پارک داشته باشه. ما الان میتونستیم خودمونو به کار برسونیم، ولی من ملاحظه اون کارگر رو کردم. اینا هست، واقعیت داره. ولی سوال، همین رئیس کارخونه وقتی میره با یه آفریقایی میخواد یه قرارداد تجاری بنویسه، این ملاحظات رو میکنه برای کارگرا و برای مردم آفریقا، یا صرفا سود و منافع کشور خودش رو نگاه میکنه؟ دیگه ببینید از مرز خودش که میاد بیرون، از کشور خودش که میاد بیرون، اخلاق دیگه معنی نداره. حقوق بشر در آمریکا به نحویه که شما حتی برای حیوانات باید مقاله بنویسید، گزارش تهیه کنید و یه نفر حق ندارید بدون محاکمه، بدون وکیل محاکمش کنید، حتی بازجوییش کنید، وکیل باید حضور داشته باشه. ولی فقط برای شهروند آمریکایی است. برای شهروندهای یمنی احتمال بدی اینا فرض کنید حالا بعضی وقتا اینطوری دارن دست جمعی ورزش میکنن، از بالا عکس ماهواره نشون میده یه عده اینجا با هم دارن فعالیت میکنن، حتما یا شاید اینا قصد کار تروریستی رو دارن، فورا هواپیمای بدون سرنشین اونا رو هدف میگیره و از بینشون میبره. کاروان‌های عروسی وقتی شلیک می‌کنن اینا مورد هدف قرار می‌گیرن، چون احتمال داره که اینا قصد دارن، احتمال دارن قصد داشته باشن جرمی انجام دهن، یعنی حتی جرمو مرتکب نشده، یعنی همون تروریست و جرم مرتکب نشده هدف قرار می‌گیره. حالا اونو اگه واقعا تروریست باشه ما شاید بتونیم براش مبانی حقوقی اخلاقی پیدا کنیم، ولی کسی که شاید تروریست باشه و شاید قصد داشته باشد، قصد دا هنوز به عمل نرسه، اونم کشته میشه، اعدام میشه دیگه. یعنی ببینید الان میگیم ما اعدام رو اینا محکوم میکنن، اعدام رو چطوری محکوم میکنن؟ داخل کشور. ولی شما کشتن، آخه اعدام کردن چرا بده؟ چون میکشید یک فرد رو، البته با محاکمه میکشید. ولی با هواپیمای بدون سرنشین میکشد یعنی اعدام میکنه بدون محاکمه. سه کسانی رو، مظنونین رو، نه متهمین رو، نه حتی کسایی که مرتکب جرم شدن، مجرمین رو. بله این به هر حال منظورم این بود که یک اخلاق، بله اخلاق وقتی واقعا میتونیم بگیم اون رفتار رئیس کارخانه اخلاق بود، چه عمومیت داشته باشه، برای همه انسان‌ها یکسان باشون برخورد کنه. این قاعده طلایی اخلاقی که برای دیگران مانند خود بپسند. و الان اینجا ایشون داره قاعده محدودش میکنه. این نوعی نجات پرستی اتفاقا اخلاق نیست که شما فقط برای شهروندان خودت خوبی و خیر رو بخوای، برای کشورهای دیگه اصلا برات مهم نباشه، بلکه عکسش رو رفتار کنه. بله از اخلاق، بله آخه من نمیدونم، ببینید یک میخواستن یه جایگزینی یا حالا در واقع فلسفه اخلاق هم ما داریم کنار فلسفه علم، ولی بیشتر بر ضد اخلاق فلسفه قبل. یعنی ببینید وقتی که از اخلاق بحث میکنه اخلاق رو نسبی میکنه، وقتی که در مورد مبانی اخلاق بحث میکنه اون مبانی اخلاق رو هم متزلزل میکنه. چطور ما میتونیم بگیم بیشتر متأثر از اخلاق هست؟
من
به هر حال موضوعات مختلفی وجود داره در فلسفه غرب از جمله اخلاق. یعنی اونجایی که داشتن از استقرا بحث میکردن جلسات اولمون، اونجا که دیگه بحث اخلاقی نبود، بس در مورد روش علم بود، در مورد منطق بحث میکنن، در مورد ریاضی بحث میکنن، در مورد اخلاق هم بحث میکنن. ولی درسته که فلسفه در غرب در مورد اخلاق بحثهایی داره که ما ازش غفلت کردیم. یعنی ما در جهان اسلام به دلیل اینکه اخلاق رو بیشتر به دین واگذار کردیم تو فلسفه کمتر ازش بحث کرده و این حلقه مفقوده ایه. یعنی لازمه که ما تو فلسفه‌مون هم این مبانی اخلاق رو تحلیل کنیم و ازش بحث کنیم. بله برای این جلسه وقت چقدر دیگه داریم؟ 6 دقیقه وقت هست. یه نکته دوستان توجه کنن، ما در واقع بحثمون اشاره کردیم که شرک مسیحی یه زمینه، به هر حال یه انسان محوری در خودش داره، به خاطر اینکه از حلول الوهیت در انسان داره صحبت میکنه و این خودش زمینه ساز هست برای اومانیسم در غرب. یعنی اصلا بعضی نیچه رو یه مسیحی میدونن. وقتی نیچه از مرگ خدا صحبت میکنه میگن خب این مرگ خدا که در مسیحیت هم بود، مگه حضرت مسیح به صلیب نرفت و مگه نمیگفتن حضرت مسیح الوهیت داره؟ این نگاه به خدا و به انسان و حتی ظهور ابر انسان، اینا رو بعضیا در نیچه میگن. حتی ما میتونیم نیچه رو یه تفسیر و یه قرائتی از مسیحیت معرفی کنیم. در حال با این که اینا مدام میگن ما از قرون وسطا جدا شدیم، ولی یه مؤلفه های مشترکی هنوز وجود داره. اینطور نیست که کاملا مسیحیت کنار رفته باشه، هیچ حضور نظری و مفهومی در فلسفه غرب نداشته باشه. یه وجود اشتراکی هست، از جمله اومانیسم، از جمله ضدیت با علم و با عقل. یعنی ببینید نه اینا فلسفه رو مبنا براش قائلن نه علم رو. اتفاقا قرون وسطا هم اینطور بود. مشکلش مگه همین نبود؟ مگه مشکل قرون وسطایی نبود ضد علم بودن؟ علم رو براش حجیت قائل نبودن، عقل رو به رسمیت نمیشناختن، ضد فلسفه بودن. اینجا این اتفاق داره تکرار میشه، منتها با یه زبان جدید. یعنی نتیجه یکیه، ضدیت با عقل و با علم. و جالبه که حالا باز ما تو سیاست میبینیم اینا با تو جهان اسلام
با اشاعره اینا بیشتر کنار اومدن تو تاریخ تا با شیعه. با عقل گرایان خیلی میانه خوبی نداشتن. همین الان میبینیم متحد استراتژیک اونها عربستان سعودی هست. وقتی ما مبانی فکری عربستان رو مطالعه میکنیم، مبانی فکریش، این ضدیت با علیت، بحث هیوم داشتیم، ضدیت با علیت رو اول اشاعره مطرح کردن، غزالی. اتفاقا جالبه عبارتاش هم، بعضی از عبارتاش، یعنی همون عادت، کلمه عادت اتفاقا تو عبارتای غزالی هست در تحافظ الفلاسفه. ضدیت با منطق، این که اساسا منطق، و ضدیت با فلسفه، متافیزیک، نخست اشاعره مطرح کردن. یعنی تحافظ الفلاسفه رو غزالی می نویسه، بعدن ابن تیمیه الرد علی المنطقیین می نویسه، ضد منطق، رد منطق، اساسا حجیت منطق رو به چالش میکشه. یعنی یک زمینه های فکری مشترک دوباره اینجا شما میتونید پیدا کنید. یعنی همینطور که بین مدرن و مسیحیت میتونید مؤلفه های مشترک پیدا کنید، بین اندیشه در واقع غرب جدید و اندیشه وهابیت و سلفی ها هم شما میتونید یک مؤلفه های مشترکی پیدا کنید. بله، این حالا سخن دکارت هست، من سریعتر بگذارم، فرصت نیست. یه نکته، چون من جلسه بعدم دیگه نمیخوام از این اسلاید استفاده کنم، با در مورد تامس کون بحث میکنیم که حالا مبانی شک و نسبی گرایی در تامس کون چطور تدوین میشه، بیان میشه. این که نسبی گرایی ارتباطی با الحاد و شرک داره، دو تا اسلاید هست دوستان، خواهش میکنم توجه کنید، خستم شدید. در مورد ریشه نسبی گرایی در دوره پس از نیچه، در انسان شناسی پسا نیچه ای، تصور جهانهای متکثر عینی، ببینید بحث باز دوباره در مورد نسبی گرایی است، تعدد جهانها، ولی میخوایم بگیم یه ارتباطی هم با الحاد و شرک داره. میگه صرف این که یک واقعیت عینی وجود ندارد، اینو که مسلم پذیرفتیم، گفتیم این اصلا در فلسفه پس از کانت و اشتراک فیلسوفان شد، به این معنا نیست که هیچ واقعیت عینی وجود ندارد. مرگ توحید را نباید با مرگ شرک خلط کرد، مرگ خدایان. الحاد وجود شناختی یا اصالت ذهن تنها مسیر به نسبی گرایی نیست، چند خدایی یا ایده جهانهای متکثر نیز یک گزینه است. یعنی این جهانهای متکثر نوعی شرک رو در خودش داره، ولی شرکی که به انا ربکم الاعلا ختم میشه، به انا الذی احیی و امید ختم میشه، به افرایت الذی اتخذ الهه هوا ختم میشه. یعنی اینجا دیگه اون شریکی که برای خداوند داره معرفی میشه یا جایگزین خداوند داره معرفی میشه، بشری است که در واقع طغیان کرده و در برابر احکام الهی ایستاده. این که خداوند در قرآن میفرماد عاقبت سوء، عاقبت گناه انکار است و کفر است. ببین تاریخ غرب این رو نشون میده، اینا از این نقطه شروع نکردن، هدفشون هم این نبود، ابتدا میخواستن احکام رو عرفی کنن. این اصلا خیلی ادعای زیادی نداشتن، میگفتن تو حقوق و احکام خودمون بشینیم بنویسیم، چرا خدا؟ انسان این حق رو داره که حقوق رو خودش تدوین کنه، احکام رو خودش تدوین کنه. ولی گام به گام بعدش شد اخلاق. باز ببینید همون انسان شناسی دینی، بلی یورید الانسان، بگید لیفت و رحمان، انسان میخواد جلوش باز بشه، احکام رو کنار گذاشت، به این قناعت نمیکنه، اخلاق رو هم کنار میذاره و باز اخلاق رو کنار گذاشت، به این قناعت نمی‌کنه، مدام میاد جلوتر و حتی قوانین علمی رو هم بر نمیتابه. چرا باید قوانین علمی مستقل از من باشن؟ اونام باید تابع من باشن. اونام حق ندارن محدودیت ایجاد کنن برای آزادی من. آزادی من باید مطلق باشه. و خب اگه بخوایم به آزادی مطلق برسیم، حتی این قوانین علمی دست و پاگیرن. اینام دارن ما رو محدود می‌کنن. اینا رو هم اگه بتونیم یه طوری ولو در تخیل تابع ذهن خودمون، تابع خواست خودمون معرفی کنیم، به اون آزادی مطلق میرسیم. این اسلاید اول. اسلاید دوم من فقط دوستانو به متن ارجاع میدم. تامس نیگل فیلسوف معاصر آمریکاییه، یک کتاب داره The Last Word، حرف آخر، هست تو اینترنت میتونید بگیرید کتابش رو، راحت میتونید سرچ کنید. تو کتابو که گرفتید The Fear of Religion، ترس از دین، یه بخش از کتابه، اینو مطالعه کنید، فقط همین بخشو. میگه یک ترس از دین بر فلسفه مدرن حاکمه و میگه اتفاقا خود من هم گرفتار این ترس هستم. این ترس میگه دو جلوه داره، یک ماتریالیست، کسانی که مدام تأکید میکنن فقط ماده وجود دارد و حتی انسان رو مادی معرفی میکنن، ترسشون اینه که اگر چیزی فرامادی وجود داشته باشد دین برگرده، یعنی میخوان زمینه رو برای در واقع باور به خدا حذف کنن، زمینه برای باور به خدا باقی نمونه. دو، یه عده دیگه از این هم فراتر میرن، یعنی میگن حتی این طبیعت یک خطر دینی است. خب همین طبیعت از کجا اومده؟ طبیعت رو هم انکار میکنن. پس ببینید یه عده وجود رو منحصر میکنن در طبیعت تا خدایی نماند. یه عده تا متوجه میشن خب خود این طبیعت دوباره زمینه باور به خدا رو فراهم میکنه. طبیعت هم باید حذف بشه. وجود هر چیزی یک خطر دینی، حتی وجود امور طبیعی. ادامه عبارتش عذر میخوام، من این عبارتش کامل بخونم یا خودتون بخونید؟ بخونید، آره عبارتش بخونید. در روزگار و دوران کنونی، بله این پس the last word، حرف آخر، یعنی مسیری که ما طی می‌کردیم یک نوع دشمنی با خداست. و این دیگه فقط بی خدایی نیست، ضدیت با خداست. اصلا ببینید خودش تصریح داره میکنه که فقط این نیست که من باور ندارم، اصلا نمیخوام خدا باشه. و دوستان این که طبیعت هر چیزی یک خطر دینی است، این فقط تو مقام نظر نیست، فقط این نیست تو کتاب نوشته باشند، سبک زندگی مدرن رو به گونه‌ای دارن پیش میبرن و در واقع اون سرگرمی هایی که برای انسان دارن تنظیم میکنن به نحویست که انسان دیگه طبیعت رو نمیبینه. یعنی الان طلوع خورشید، غروب خورشید، آسمان ها، ستاره های آسمان، حتی قرآن میگه به سایه هاتون توجه کنید، به غذایی که میخورید توجه کنید. شما که وقتی دارید غذا میخورید تلویزیون میبینید. ببینید این نگاه کردن به آبی که مینوشید، خیلی وقت ما ندیدیم، نگاه نکردیم به آبی که مینوشیم. اون وقتی که مینوشیم به خودمون توجه داریم، به نیاز خودمون یا به اون دنیای مجازی. ابزارهایی که برای سرگرم کردن انسان تولید شده در تولید انبوه در دوره مدرن، این شبکه‌های مجازی و در واقع تلویزیون و ماهواره بخش کوچکی از اونه. اصل رمان ها ببینید بخش کوچکی از اونه. بخش اصلی اون چیزیه که حتی حالا برای نخبگان طراحی شده، یعنی حتی نخبگان بشری براشون یک معماهای فکری و یک بحث‌های انتزاعی، یک رشته‌های علمی که حتی کاربرد خارجیش اذعان میکنن هیچ کاربردی نداره، ولی عمر یه سری از نخبگان به اون مصرف میشه و به اون صرف میشه. به شیوه های مختلف برای گروه های سنی و برای ذائقه های مختلف سرگرمی و پازل تولید شده تا انسان طبیعت رو نبینه. چون هر چیزی یک خطر دینی است. اگر شما توجه کنید به هستی، خدا رو در هستی خواهید یافت و با حذف خدا از هستی هیچ چیزی نمیمونه. یعنی ببینید اینا با ما همزبون اندا، اصلا خیلی جالبه. یعنی اصلا نهیلیسم یه تأییدیست بر این که اگر چیزی هست پس خدایی هست، ببین خدا رو که از دست میدیم هیچی نمیمونه، یا برای اینکه خدا رو کنار بذاریم هر چیزی رو باید انکار کنیم. این در واقع استدلالی که فیلسوفان مسلمان دارن، برهان صدیقین، که از هستی میتوان به خدا رسید و اصلا از هستی باید به خدا رسید، و این سبک استدلال قرآنه. یعنی وقتی میخواد خدا رو نشون بده شروع میکنه به ستاره ها اشاره کردن. بخونید متن قرآن رو، میگه فرعف الله شک کن فاطر السماوات والارض. در خدا شک دارید به آسمون نگاه کنید، در آسمون تأمل کنید. و این تأمل و این نگاه کردن رو از ما گرفتن، هر کسی رو به یه سبکی ها، هر کسی رو به یه سبکی. یعنی بعضی وقتا همین بحثای انتزاعی ما، یه وقتی حالا نقل میکردن میگفتن شیطان یکی از این عرفا رو صدا زد گفت یا میخوایم بحث کنیم، حالا ببینیم بالاخره کی قانع میشه. گفت اون گفت نه، تو اگه به من بگی بیا بحث کنیم، من فرمون تو رو بردم، تو بیا بحث کنیم. گفت خب من میام. اومد و شروع کردن بحث کردن یک ساعتی در مورد حالا در واقع اون عقاید یکدیگر بحث کردن. بعد شیطان گفت خب نه من قانع شدم نه تو، ولی من یه کاری کردم، یک ساعت تو رو از خدا غافل کردم. ببینید بعضی وقتا حتی همین بحث ها، یعنی همین بحث های انتزاعی ها، یعنی یه نفر غرق این بحث ها میشه و خدا رو نمیبینه. ظاهرش اینه داره از الهیات بحث میکنه و از عرفان بحث میکنه. حضرت امام میفرمودن گاهی علم توحید حجابه. چرا؟ چون شما غرق این مفاهیم شدی، غرق این مباحث شدی، این استدلال ها، اون وقت اصلا یه کبری هم گرفتارش میشیم که خب چقدر مثلا اصطلاح و واژه و استدلال من دارم. و این خودش میشه یه پازل، یه بازی کامپیوتری میشه، فرق نداره با اون بازی کامپیوتری. یعنی اون نفر داره اونطوری وقت خودش رو صرف میکنه، شما هم فرض کنید حالا تو این عبارتهای پیچیده یه متن فلسفی گرفتارید و یه عمر وقت میذارید تا اینا رو تحلیل کنید و تفسیرش کنید به شیوه های مختلف. عرض کردم این قفلت از وجود، این نهیلیسم در متن زندگی ما الان وجود داره و حضور داره. من جلسه بعد برمیگردم به همون نسبه گرایی معرفتی، چون یکم این بحث باید منطقا بعد از اون بحث بوده، ولی نگران بودم که شاید مثل بحث های قبلمون اونطور که حالا مدیریت زمان نتونیم بکنیم و نرسیم بهش. بحث نسبه گرایی معرفتی رو خب تقریبا دوستان باش آشنا، در رشته ها و شاخه های مختلف بحث کردن. من فقط از نگاه تامسکو نسبه گرایی معرفتی رو چطوری در کتابش مطرح میکنه، جلسه بعد که جلسه آخرمون هست صحبت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.